جلسه 11 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
وقت سحر رو تماشا میکنید. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه. در خدمت آقای پناهیان هستیم که این سحرها بهشون زحمت دادیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش اومدید.
سلام علیکم. انشاءالله همه روزداران سحرهای بسیار نورانی توأم با اندیشه و دریافت هدایت‌های الهی عبادت های مقبولی داشته باشه
انشالله.
ما رو هم دعا کنم
انشالله. را حتما واقعا دیشب فرمید آجا به اینجا بحث رسید که خیلی از انسان هایی که در کنار پیامبر زندگی میکردن، پیامبر دیده بودن، دوستش داشتن، وقتی که ایشون به پیامبری رسید بهش حسادت کردن. خب این نقطه مقابل چیه؟ مگه حسادت چه ربطی به سیاست داره؟
بله، حالا باید ربطش رو بیان کرد، چون ربطش این مقدار مخفی شده از بس اون حسادت برجسته شده.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مخالفت با انبیا در قرآن کریم آمده که به ویژه نبی مکرم اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام هم صریحاً بیان می‌فرمایند که حسادت عامل مهمی برای مخالفت با انبیاست. در نامه‌ای به معاویه مفصل برای معاویه توضیح میدن که ریشه حسادت ابلیس به آدم، قابیل به هابیل و برای دیگر انبیا برمیشه مرن تا زمان پیامبر اکرم. بعد میفرماید معاویه تو الان خودت هم گرفتار همین حسادتی. ولی باید ما یه نکته رو در نظر بگیریم. این حسادت که به انبیاء الهی می شده که مایه دشمنی و مخالفت با انبیاء شده، نوعاً و اکثراً و تقریباً قریب به اتفاق نقل قرآن کریم و تحلیل قرآن کریم، نه تحلیل مورخین، این است که این حسادت توسط سیاسیون جامعه انجام گرفته. سیاسی یعنی کی؟ یعنی کسی که قدرت داره، پایگاه اجتماعی داره، میخواد قدرت و پایگاه اجتماعی خودش رو از دست نده. حالا سیاسی که میگیم معناش این نیست که یه دولت مستقریه و دولت به معنای امروزین کلمه. مثلا طرف جزو احبار و رهبانه، یک مقدسیه، برای خودش دکونی باز کرده، اطراف افراد و دور خودش جمع کرده، موقعیت اجتماعی داره، پول داره، از مردم به نام دین میگیره. خب یه پیامبر زمان او ظهور کنه، هر کسی باشه، خب این موقعیت اجتماعیش به خطر میفته دیگه. خب به مقام این فرد جنبه سیاسی داره، یعنی جنبه قدرت اجتماعی داره، سیاستش جنبه سیاسی داره، چون میخواد قدرتش از دست نره، مال و اموال از اختیارش خارج نشه. یا قریش مکه میخواستن موقعیت اجتماعی تاریخی خودشون رو حفظ کنن یا موقعیتی به دست بیارن، نفوذی که دارن تو قبائل رو از دست ندن. وقتی شما از نفوذ اجتماعی صحبت میکنید، بعد سیاسی پیدا میکنه، درسته؟ حالا اگر کسی مخالفت میکرد با پیامبر و جنبه سیاسی نداشت، خب این پیامبر باش کاری نداشت، جنگی رخ نمیداد. مثال بارز و برجسته، یهودی های اطراف مدینه، یهودی های مدینه و چند تا قوم برجسته که اصلا قرارداد خاص باهاشون بست، همون اول حکومتشون، رسول مکرم اسلام در مدینه اعلام کردن در یک بیانیه مفصلی که اگر وقت شد بهش برسیم، که یهودیان در قراردادهای خودشون با اقوام آزادن و چگونه عمل بکنن. اصلا هیچ دستوری به اونا نداد جز اینکه آقا با ما دشمنی نکنید، مسلمون نکشید، مسلمون نباید توسط شما ناامن بشه، هیچ، همین. آقا بیاید قبلتون رو عوض کنید، بیاید کتابتون رو درست کنم، بیاید این کتاب
عبادتتون رو عوض کنم،
عبادتتون رو تغییر بدید. اصلا کاری نداره با اونا،
کار خودتون انجام بدید.
بله، کار خودتون انجام بدید. ببینید خیلی این حرف مهمیه. وقتی خیلی ها مخالفت میکنن با این جنبه سیاسی درگیری های بعثت، در واقع دارن القاء میکنن که پیغمبر به خاطر عقیده جنگید. میدونید این حرف یعنی چی؟ این حرف شبیه داعشی ها کردن پیغمبر رو. این حرف دو گروه دشمن درست میکنه، یکی سکولارها که میگن ای برای عقیده جنگید، آقا عقیده آزاده، آقا فکر آزاده، ما این پیغمبر قبول نداریم، درسته؟
بله.
یکی سکولار درست میکنه این حرف، یکی دیگه چی درست میکنه؟ داعشی مسلک درست میکنه که آقا بریم پس برای عقیده بجنگیم. رسول خدا به توحید دعوت کرد ولی هیچ وقت با کسی نجنگید. وقتی که طرف نیامده بود از نظر سیاسی مسلمانان رو ناامن کنه، قصه دعوتشون هم اگر در مسیر دعوت نبردی داشتن به خاطر این بود که باز موانع رو برداره. ما روز اول اینجا عرض کردیم لا اکراه فی الدین قصه دقیقی، قصه روشنیه. همه مفسرین فرمودن لا اکراه فی الدین در اصل دینه، درسته؟ آقا بعضی ها میخوان از این لا اکراه فی الدین استفاده کنن، مثلا حجاب لا اکراه فی الدین نمیدونم چی، خودشون توضیح داده میشه دیگه. شما بعد از اینکه دین رو پذیرفتید یه سری اقتضائات دین و دستورات دینی رو مثلا باید بپذیرید، ولی لا اکراه فی الدین که تو اصل دین هست که پیامبر اکرم که نجنگید که کسی رو به زور مسلمان کنه. یا همون اولین جنگ که حالا بهش خواهیم رسید، اولین جنگ، جنگ بدر، برای چی بود؟ تا آخرین جنگ ها قریش آمدن ریشه بکنن این دین رو و پیامبر رو. کی اینا رو جمع کرد؟ مقدسین مکه؟ نه، ابو جهل. حالا در داستان جنگ بدر ما خواهیم گفت این نفر از سران مشرکین بلند شد تو لشکر یه حرفی زد، گفتش که مردم بیاید با پیغمبر نجنگیم. ایشون اگه واقعا رسول خدا باشه که خب یعنی چی ما باش بجنگیم؟ خب بیاییم بهش بپیوندیم، رئیس عالم میشیم خودمون. اگر پیغمبر نباشه خود به خود از بین میره، ما چرا برادر کشی بکنیم؟ حالا به تعبیر من البته اون برادر نمیگفت. حرفش مؤثر واقع شد در قریش. ابو جهل برمیگرده یه حرف میزنه، میگه الان حرف این بگیره برگردیم مکه، این با نفوذتر از من میشه،
جایگاه سیاسی.
برگشت به علیه اون گفت مردم این ترسیده از جنگ، اینقدر متهمش کرد، طرف کوتاه اومد و جنگ انجام شد. تو خودشونم حسادت به همدیگه داشتن، حسادت توأمه با امر سیاست. یعنی نوشتن که بابا این ابوجهل نسبت به او حسادت کرد. ولی حسادت وقتی میاد تو منازعات قدرت، تو معادلات قدرت اثر داره. آقا مگه هر کسی به پیغمبر حسادت میکرد میرفت میجنگید با پیغمبر؟ مگه هر کسی به پیغمبر حسادت کنه پیغمبر میره باش میجنگه؟ چیکار داره؟ الان به شما کسی حسادت نمی کنه؟ حتما هستن یک کسانی بهتون ما حسادت میکنن،
میری باش بجنگی؟ نه
نه، اونم حسادت داره دیگه. حالا ممکنه چارج غیبت شما رو بکنه.
آره.
دیگه نمی جنگید که با هم دیگه. جنگ کران، جنگ توسط قدرت ها را میفته. وقتی توسط قدرت ها را میفته یعنی یک معادله سیاسی.
بله درست.
یعنی موازنه قدرت میخواد به هم بخوره. داره موازنه قدرت جدید، نظام ارزشی موجب توزیع قدرت به صورت جدید بنا میشه. این یعنی سیاسی چیز بعیدی نیستش که چرا بعضیا نمیپذیرن این حرف رو، خیلی براشون عجیبه. به بعثت پیامبر گرامی اسلام وضع قدرت رو توی مکه به هم ریخت.
بله.
کیا مخالفت کردن؟ حالا یه برده ای بوده مخالفت بکنه، چه اهمیتی داره مخالفت بکنه؟ مسلمون نشه، درسته؟ بوتشو تو خونش نگر داره.
نگر
داره. از یهود که بدتر نیستش که.
نه دیگه.
از نصارا که بدتر نیستش که این بیچاره. او بره تو کارشو بکنه. اصلا میگه آقا من دین نمیخوام. باشه، کسی به تو زور نمیگه که. جنگ ها برای این چیزها را نیفتاد. وقتی که اسلام غیر سیاسی معرفی میکنی، میگی جنگ ها سر عقیده بوده صرفاً، بعد سیاسیشو نمیگیم به جوانامون، داریم در واقع یا داعشی درست میکنیم یا سکولار. طرف خوشش بیاد میشه مسلک داعشی، پس سر عقیده میشه آدم کشت،
سر برید.
آره، خوشش نیاد میشه سکولار. خب الان این دوتا دم قیچی هستن که دارن اسلام ناب رو میزنن. اتفاقا همین الان هم جفتشون مورد حمایت آمریکان. همین الان تو منطقه، تو جامعه ما نگاه کنی، هر دوشونو آمریکا خرج میده، ساپورت میکنه، بی بی سی حمایت میکنه و پژواک پیامشونه. اتفاقا من تو این پیام ها و اعتراض ها میبینم این دوتا روحیه خیلی علیه اینجور حرفای ما حرف میزنن، چقدر هم شبیه با هم دیگن، یعنی جفتشون با هم مشترکن اینجا.
آره، از یه سری مواضع. آره
آره، میگن تو چرا اسلامو سیاسی میکنی؟ جفتشون میگن تو چرا اسلامو سیاسی میکنی؟ هم مقدسینی که صرفا میخوان بعد عقیدتی توحید رو ببینن، بعد اجتماعیشو میخوان حذف کنن، هم سکولارهایی که دین رو میخوان بعد عقیدتی و عرفانی اخلاقیشو ببینن، بعد سیاسیشو میخوان حذف کنن. چون اگه بعد سیاسی باشه مغازه جفتشون تخته میشه دیگه، هر کی بر کل حزبین به ما لدیهم فرهون. خب حالا بریم تو آیات قرآن ببینیم که این حسادت چقدر ربط داره با
سیاست.
قدرت و سیاست. خب یکی از آیات قرآن کریم که صریحاً این حسادت رو بیان میفرماید این است که در سوره نساء آمده است، میفرماید ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. این دیگه اصلا تفسیرم نمیخواد، کاملا واضحه ترجمه. میفرماد آیا اونها کافرانی که به پیامبر ایمان نیاوردن بلکه صاحبان ادیان، در آیات قبل در مورد یهودی هاست، میفرماد اینها حسادت میکنن برای این چیزی که از فضلمون ما به برخی از انسانهای خوبمون میدیم. چی دادید از فضل؟ میفرماد کتاب دادیم، حکمت دادیم و پادشاهی دادیم، قدرت دادیم. چون خدا میاد به پیامبران قدرت میده. یه روزی، من نمیدونم چه روزی از این برنامه ها، دوست دارم بحث رو جلو نبریم، یه برنامه داشته باشیم طنز برنامه ما تو این ماه رمضان باشه،
میشه شب تولد امام حسن یا شام تولد امام حسن.
آره، اون زمان یه چیزایی رو من در مورد مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام در نظر گرفتم، یه شبش به این موضوع اختصاص بدیم، یه شبش با هم بشینیم بگیم که چه طنزی میشه اسلام غیر سیاسی. اسلام غیر سیاسی شفاف بیانش بکنید چه طنزی میشه، چقدر خنده‌دار میشه. حالا ما که الان داریم از اسلام سیاسی دفاع میکنیم، درسته؟ اگه اسلام غیر سیاسی باشه چی؟ میخوام شفاف بگم، خواهید دید طنز خواهد شد. حالا اینو بگذارید، ببخشید که من اینجا علامت گذاری کردم برای شبهای بعد. پس اونا حسادت میکنن، یکیش به دلیل کتابه،
یکیش حکمته،
یکیش قدرت.
یعنی همون سیاست.
بله، خب یه ملک عظیم چی میشه؟ برن همه مفسرین نگاه بکنن، بالاخره ما در قرآن کریم داریم ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت بشود. مثلا ببینید بنده طلبه، آیا کسی باید از من اطاعت بکنه؟ نه، من فوقش بلد باشم معلمی کنم و مبلغی کنم، مبلغی هم به معنای بازم مثلا ترویجی کلمه،
باز اطاعت نه
اطاعت چرا اطاعت بکنم؟ من مثلا میگم آقا شما این آب رو بخور، شما میگی به چه دلیل داری میگی؟ اگه قول خدا و پیغمبر باشه گوش میدی، اگه حرف من باشه گوش نمیدی.
نه، درست.
ولی پیامبر وقتی مطاع است، یعنی حرف خودش هم بود، باید گوش کنی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، او از هوای نفس سخن نمیگه. در آیه قرآن فرمان مؤمنین اختیار ندارن بعد از اینکه خدا و پیغمبر یه حرفی زدن برن یه کار دیگه بکنن. در آخر سوره نور اون بحث امر جامع آمده که اینا رو گذاشتیم برای دهه سوم. ما اصلا نمیخواستیم اصل سیاسی بودن دین و بعثت رو اینجا تو تو این جلسات بگیم، از بس سوال میاد که همینا شفاف نیست داریم توضیح میدیم. ما میخوایم انشاءالله به این بحث برسیم که این سیاستی که در بعثت داره دنبال میشه چیه که هنوز محقق نشده که باید زمان ظهور محقق بشه، ابعاد و دامنه و گستره و چگونگیشو میخوایم بحث کنیم که خیلی از کسانی که اسلام سیاسی رو قبول دارن هنوز متوجهش نیستن. خلاصش حالا به اونجا خواهیم رسید. این یک آیه از آیات قرآن، اما یک سلسله از آیات دیگر قرآن هست، حدود 24 آیه من اینجا برای شما آوردم برای مخالفت با همه انبیا که ذکر شده یکی پس از دیگری که با اینها کیا مخالفت کردن. مثلا ببینید در سوره اعراف، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح رو فرستادیم به سوی قوم
قومش
فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. درسته؟ این دیگه حرف روشنیه دیگه، تا اینجاش همون اسلام عقیدتیه صرف هم باشه. حالا آیه بعد، آیه 59 آیه بعد، قومش چی کار کردن؟ نه قوم نه، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ما تو رو گمراه میدونیم. ملأ کی بود؟ اون وقت در تفسیر المیزان ببینید ملأ به کی میگن، میفرماید ملأ به معنای اشراف و بزرگان قوم است و این طبقه از افراد اجتماعی را از این نظر ملأ گفتن که هیبت آنان دلها و زینت و جمالشان چشمه ها را پر می کند. درسته؟ دیگه توضیحات بیشتر هست، من یک توضیحی هم از آن کتاب گمنامی که گمنام نیست، من نمیخوام تو این برنامه اسم این کتاب رو بگم و نویسنده عزیز این کتاب رو به شما معرفی بکنم که گفتیم حدود 50 سال، یکی از دوستان تذکر داد حدود 48 سال پیش بوده، گفتم دیگه آره دو سال معامله رو به هم نزن که بنا شد که برای شما بنویسن دوستان. از اون کتابم یک متنی رو آوردم برای شما بخونم. میفرماید این چهار طبقه‌ای که ما با تحلیل ذهنی برای شما معین و مشخص کردیم اتفاقا در قرآن اسمشان هست. من چون یک قسمتی رو دارم میخونم، منتها اسم افرادی که در طبقه سران و رؤسا و خوانین و سردمداران قدرت‌ها و نظام‌ها، کسانی که در این پست‌ها هستند، در قرآن به عنوان ملأ از آنها یاد شده است. درسته؟ بعد میان جلوتر، غیر از ملأ دو سه تا اسم دیگه هم هست که من فقط امشب میخوام گزارش ملأ رو خدمت شما بدم، ولی با اسامی دیگری هم این قدرتمندان و زورگویان هستند. یه نکته بسیار مهم اینه که اگر ما بگیم که در واقع پیامبر فقط به خاطر عقیده جنگ میکرد، پس باید بگیم اونایی هم که مقابلشون بودن فقط به خاطر عقیده جنگ میکردن دیگه. درسته؟ خب پس اونا خیلی آدمای متدینی بودن به دین غلط خودشون. این چجوری میشه اینو قبول کرد؟ دیروز یا پیروز از همین کتاب بینام در برنامه ما و خوشنام در میان کسانی که اهل حکمت هستن آمده بود که ایشون میفهمودن اصلا من قبول نمیشه آدم قبول بکنه که سران زورگو اینقدر متدین باشن که آقا دین ما از دست رفت، بت‌های ما را کش، آقا تو که تا انقدر بت‌پرست شدی. به همین دلیل من شبهای قبلش مثال زدم، بابا اینا عصبانی میشدن بتو میشکستن، نمونه مثال زدم. اینجوری نبوده که از اون تازه از اون به بعد بت پرستر شدن، یعنی قبلش یکم اینا زیادم جدی نمی گرفتن، بعد نه این نوندونه خوبیه دیگه آوردن رو دست گرفتن. حالا ببینید، یا مثلا تو همین آیات هست، ممکنه نرسیم همینجا الان بگم، فرعون میاد به مردمش میگه مردم موسی میخواد دین شما رو بگیره، تو اکی تا حالا
دیندار
شدی؟ اکی مثلا معنوی شدی اخلاقی شدی؟ چیه این دین تو چیه؟ خب اینها نکاتی است که باید نگاه کرد. خب این یک نمونه از در مورد حضرت نوح. بازم در مورد حضرت نوح در سوره هود هست، لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، من برای شما میخوام نذیر باشم، آشکارا پیام خدا رو به شما بدم. ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عليم. بعضی به من میگن که تو عقیده رو میخوای نفی کنی، گفتم کدام دیوانه ای میتونه اصلا یه همچین کاری بکنه که بگه پیامبر با عقیده کار نداشت، فقط میخواست کار سیاسی بکنه. اصلا از کل کلام ما من بعید میدونم هیچ مورچه‌ای همچین برداشتی بکنه. ببینید، ولی میخوام بگم که بعد عقیدتی رو نگاه میکنید، به بچه ها یاد میدید، بعد سیاسیش رو یادید، درگیری به خاطر عقیده نبوده ها بچه ها. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. ببین اون حسادت هم داره خودشو نشون میده.
زد بیرون.
ملأ و قال الملأ الذين كفروا من قومه. ملأ دوباره از قوم اونا بلند شدن گفتن که ما یک کسی مثل خودمون میدونیم. بابا مردم عادی ممکنه اینو نگن. مردم عادی پیر مردی ببینن که آره. معنوی هم آقای مایی، سرور مایی، با دمت گرم،
همینطوریه
اکنون شد میشن. اما اونا رقبان، اونا حسادتشون برانگیخته میشه. البته ممکنه میان مردم هم حسادت باشه و از سر قدرت بخوان مخالفت با یک پیغمبر بکنن، اینو بحثشو جداگانه خواهیم داشت. ولی عموم مردم اینطور نیستن. در مورد اینکه عموم مردم آیا در مقابل پیغمبر می ایستن یا نه، اینو باید یک جلسه دیگه بحث داشته باشیم تا تکلیف مردم در زمان امام زمان علیه السلام مشخص بشه که ابدا اینطور نیست. عموم مردم هیچ وقت جلو پیغمبر رو نمی ایستن. که اینو باید بحث کنیم، بحث مهمیه، کمتر هم ازش بحث شده. خب در ملأ در زمان حضرت هود و الی عاد اخاهم هودا، به قوم عاد برادرشون هود رو فرستادیم. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. خب آقا دعوت کرد به خدا، ببینیم قومش چی گفتن. فرمود قال الملأ الذين كفروا من قومه. خب این یعنی چی؟ انا لنراك في صفاحه، ما تو رو آدم نادونی میدونیم. و انا لنظنک من الکاذبین، ما تو رو از دروغگویان میدونیم. در زمان حضرت صالح و الی ثمود اخاهم صالحا، خب ایشون چی فرمودن؟ قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، درسته؟ بعد دو آیه بعد قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، به مستضعفین میگفتن. لمن آمن منهم، به کی دارید ایمان میارید شما؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، شما واقعا میدونید؟ اینا به شک میندازن. ببینید این شبهه در واقع سیاسیونه که دارن تو ذهن اینا میندازن، شبهه کلامی نیست. این زورگوها دارن میگن آیا شما مطمئن هستید؟ باور کنید بسیاری از شبهات دینی رو سیاسیون میندازن، قدرت طلبا میندازن، ولی ذهن آدم سالم هیچ وقت به طرف اون شبهه نمیره. الان اینا نمونهش اینجاست دیگه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، بدبخت همه قومش که نگفتن که. بریم خدمت حضرت شعیب. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، درسته؟ دوباره کیا اومدن جلو؟ ملأ، ملأ اومدن. یا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. دوباره ملأ اینجا همه کارن. دقت فرمودید در زمان موسی ببینیم چه اتفاقی افتاد. موسی که کاملا معلومه فرعون در رأسشه، تازه غیر از فرعون یه ملأی هم هستن این وسط، ذینفعن، اونها ظاهرا از مشاورین فرعونن. حالا داره یه قصهش خیلی مفصله، فرعون هم یه نفر نبود. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یعنی اینا میان کارسازی میکنن و تصمیم سازی میکنن برای فرعون. و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض، اونا اومدن به فرعون گفتن که آیا موسی و قومشو ول میکنین تا فساد کنن در زمین؟ بابا این بندگان خدا خواستم میگم بدبخت ها تو واقعا خیلی هم خوشبختن فضل موسا به خدا انعبد الله خدا رو عبادت کنید چرا به ملع بر میخوره
اصلا با شما کسی کاری نداره
الان ما بحثمون اینجا چرا به جریان های سیاسی بر میخوره اصلا ما به جریان سیاسی کاری نداری خیلی جالبه ها زمین مرجعش رو پیدا میکنه و نمیدونم چه عرض بکنم بعد در سوره مؤمنون مثلا میفرماید الى فرعون و ملائه فاستكبروا و كانوا قوما عالين و الى آخر دیگه من فکر میکنم در مورد پیامبر خودمون هم دوباره یک آیه بخونم از آیات قرآن که یک قسمتی از این آیه رو ما قبلا خوندیم و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب اون بچه‌ن نزول این هست این قریشه قریشی که میگفتن که ما اگه بیاد مثلا چه میکنیم و تعجب کردن یک پیامبری از میان خودشون اومده آه شما که باید بهتر میپذیرفتید بعد اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب همه این خداها رو میخوای تبدیل کنی به یه خدا که حالا در این باره هم باید خیلی صحبت کرد این چقدر عقیدتیه چقدر سیاسی همین حرفه چقدر فرهنگیه چقدر قدرت طلبانه است همین یه کلمه یعنی فکر نکنیم که یه عده‌ای بودن میگفتن ما معتقدیم به خدایان آه خدایان ما را از ما نگیر دارن عشق میریزن برای خدایان
بچه خدا هم میخوام
براش مثلا شهید بشن خب حالا ببینید در همین سوره صاد در ادامه میفرماید در آیه ششم وانطلق الملع منهم انمشوا واصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد میفرماید ملع بلند شدن به مردم گفتن که ول کنید حرف پیغمبر و خدایان خودتون رو نگه دارید سر قدرت طلبیه نه اینکه خدا مثلا ما یک خدا پرستیم آنها چند خدا پرست به جنگ تا به جنگیم اصلا این باور نمیاد باور بفرمایید من از کودکی نمیتونستم باور بکنم جنگ صرفا سر عقیده بوده آقا من این عقیده رو دارم تو اون عقیده رو دارم به جنگ تا به جنگیم
تو اون عقیده من پیروز شد
ببینید این اصلا خوب نیست اینجوری دین رو معرفی کردم از اون اول بعثت من عرض کردم روز بعثت رو اعلام کردن روز اخلاق بگید اخلاق و سیاست روز عقیده است باش بگید عقیده و سیاست سیاست رو کنارش نگید محور کلیدی درگیری های پیغمبر ببینید ما گفتیم تاریخ بعثت تاریخ یعنی چی؟ اتفاقی در بستر جامعه میفته درسته؟ اتفاقی در بستر جامعه میفته درگیری اصلیش سیاسی خب بله دیگه و الا پیامبر میفرمود و همه هم یه جشن مفصلی میگرفتن و بله چقدر خوب شد بهتر شد عبادت ما ترتمیز شد
کم شد خیلی چیزا
بله خیلی از سختی ها کم شد بطارم برداشتیم
راحت
چه دین ترتمیزی اگه سیاسیون یعنی قدرت طلب ها نبودن
اجازه میدادن
آره اتفاق خوبی میافتاد
دعوا
فوقش بعضی میگفتن آقا ما قانع نشدیم پیامبر میفرمود خب شروع میکنیم به قانع کردن دیگه شروع میکرد به آموزش اصلا من نمیدونم چرا پیامبر ما به جای اینکه کلاس و آموزش و اینها بگذاره همش درگیری و شکنجه و یه مدت شکنجه شدن بعدش هم که جنگیدن و اینها بود
برای خودشون سخت بوده
خب بله کار سخت میشه دیگه من میخوام یه متنی رو از یک بزرگوار شهیدی بخونم اینجا اعلی الله مقامه الشهید
آ یه دقیقه وقت دارید فقط
از شهید صدر میخوام یه متن رو بخونم آخه با یه دقیقه کجا چجوری بخونم میفرماید که بعد از اینکه میفرماید یه کاری کردن مسلمان‌ها از سیاست بدشون بیاد بعد میفرماید چرا که اگر مفهوم کامل سیاست سرپرستی شؤون امت و حفظ منافع آنها باشد پس این مفهوم برگرفته از متن اسلام است بعد این عبارت من چندی پیش مرقد مطهر شهید صدر رو خم شدم بوسیدم به خاطر بینش سیاسی فوق‌العاده عمیقش ببخشید عذر می‌خوام به خاطر درک عمیقش از اسلام اصلا سیاسی رو ذکر نمی‌کنم اسلام که عمیق باشه سیاست هم هست توش دیگه اون که سیاست توش نیست که اسلام نیست. این جملهشون رو ببینید، آیا اسلام به چیزی به اندازه سرپرستی شمون امت و ساماندهی روابط آن و پیاده ساختن نظام‌های اقتصادی و اجتماعی عادلانه بر آن توجه کرده است؟ این تعریف سیاست. این شهید صدر می‌فرماید آیا اسلام به چیزی به اندازه سیاست توجه کرده؟
آقا ممنون. بله دوست گرفت. ممنون که ما رو تماشا کردید. تنتون سالم باشه. ما رو دعای خیرتون فراموش نکنید. بریم به استقبال اذان صبح به افق تهران. یا علی مدد. متشکرم.